بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرض شد که مسیر تفسیری حضرت امام بر روش ایشون به گونه ایست که میخوان بدون تحمیل معانی به آیات، معانی عمیق معرفتی و در واقع کلامی را به عنوان معارف عمیق قرآنی از لسان آیات استفاده کنند. و همین جهت بعد از اون بحث بسیار عمیقی که در خدمت ایشون بودیم و نشون دادن که حیث در واقع تطابق کتاب تدوین با کتاب تکوین در آیات قرآن کریم یکی از نکات بسیار مهم قرآنی ماست، و عرضم کردم که فقط نکته ای باقی میموند در این رابطه که باید حیث ارتباط معانی حق اعتباری با معانی حقیقی و واقعی و تکوینی را ما به گونه ای در خود آیات شریفه قرآن کریم تدبیر کنیم که از موضوعات مهم مباحث استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله جوادی بوده با استادشون علامه طباطبایی، در همین فضا که انشالله در اثناء بحث ها به این خواهیم پرداخت و کمک خواهیم کرد انشالله. ببینیم خدای متعال بحث رو به کجا هدایت خواهد کرد. ولی امام سعی کردن در این رابطه علاوه بر بحث های عمیق معرفتی و کلامی، اونم کلام شیعی ما که کلام برهانی است نه کلام جدلی و متخذ از کتاب و سنت بر اساس اونچه که تا الان بحث شد، حیث عرفی و در واقع به تعبیر ایشون علمای ظاهر مسئله را هم امام بر نظر بگیرن. لذا در بحث ما در باب رحمت رحمانی و رحمت رحیمی در بخشی تحت عنوان بحثون و تحصیلون تعبیر می‌فرمان که علمای ظاهر گفتند که رحمان و رحیم مشتق از رحمت هستند و در آنها عطوفت و رقت مأخوذ است. و از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده که انهما اسمان رقیقان احدهما عرق من الاخر فالرحمن الرقیق و الرحیم العطوف على عباده بالرزق و النعم. و چون عطوفت و رقت را انفعال لازم است، از این جهت در اطلاق آنها بر ذات مقدس تعبیر و توجیه قائل شده و آن را مجاز می دانند. همون نکته ای که در بیانات مرحوم های مطهری هم بود که در واقع ما در صدق این عناوین باید حیث انفعال را ندیده بگیریم، اما این روشن نشد که ندیده گرفتن حیث انفعال مستلزم تعدیل و مجازیت در اطلاق رحمان و رحیم بر ذات اقدس الهی است یا نه. و بعضی ها در مطلق این نوع این نحو از اوصاف از قبیل خود القایات و سلوک المبادی قائل شدند که اطلاق آنها بر حق به لحاظ آثار و افعال است نه به لحاظ مبادی و اوصاف. پس معنای رحیم و رحمان در حق یعنی کسی که معامله رحمت می کند با بندگان، بلکه معتزله جمع اوصاف حق را چنین جمیع اوصاف حق را چنین دانستند یا نزدیک به این، و بنابراین اطلاق آنها بر حق نیز مجاز است. در هر صورت حالا باید نظر بدیم ببینیم بالاخره بر اساس فرمایشات در واقع آقایان چه باید بگیم. بالاخره باید اطلاق رو مجازی بگیریم چنانچه معتزله تقریبا این کار کردن، یا از باب خود القایات و ترک المبادی حیث صدق اوصاف را ملاحظه نکنیم، بلکه به اصطلاح خروجی نهایی را بگیم خدای متعال رحمان نیست بلکه معامله به رحمت میکند. چه باید بکنیم؟ امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان که در هر صورت مجاز بودن بعید است، خصوصا رحمان که بنابر این امر عجیبی باید ملزم شد، و آن این است که این کلمه وضع شده برای معنایی که استعمال آن استعمال در آن جایز نیست و نمی شود. در حقیقت مجاز بلا حقیقت است. تأمل ریشه ای تأمل این است که رحمان قرار شد بر غیر ذات اقدس الهی صدق نکنه. اگر رحمان از رحمته و رحمان رو بر غیر ذات الهی نمیشه صادق دونست، خب اون موقع ما چطوری باید بگیم معنای حقیقیش؟ یعنی رحمان برای معنایی وضع شده که معنای حقیقیش قابل اطلاق بر در واقع موضوع اللهش نیست. چون فرض بر اینه که در معنای حقیقیش رعفت و رقتی لازمه که این رقت و رعفت انفعالی است که درباره خدای متعال جل و علا این انفعال و رقت معنا ندارد. پس اون موقع میشه لفظی که معنای حقیقی نداره اصلا، بلکه فقط مجازه و از نوع مجاز بلا حقیقت. این اشکال تعملم که امام فرمایش فرمودن برمیگرده به این که چون ما این اشکال در ماده رحمت مطرحه و صیغه رحمان حیثش فرق میکنه با ماده رحمت. ماده رحمت رو نمیشه گفت خلاصه حقیقت بلا مجاز بلا حقیقته، نه. ماده رحمت فرض اگر فرض کردیم درش انفعال و در واقع وجود داره، اون موقع این رحمت در ارتباط با مخلوقات قابل تطبیقه، میشه معنای حقیقیش. منتها وقتی به صیغه رحمان میاد، رحمان فعلان، این صیغه رحمانشه که انطباق بر ذات اقدس الهی پیدا میکنه. اونم در جای خودش بحث است که انطباقش بر ذات اقدس الهی با الف و لام منحصره یا بدون الف و لام هم بر غیر ذات اقدس الهی به کار نمیره، چون اونجا اقوال رو خوندیم. علی ای حال منظور اینه که این اشکال اینه. تأمل امام هم ناظر به همین نکته است که عرض کردم، که تأمل امام برمیگردد به این که خلاصه روال کار این طوره. این در واقع مسئله اشکال. امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن اهل تحقیق در جواب این گونه اشکالات گفتن که الفاظ موضوع هستند برای معانی عامه و حقایق مطلقه، پس بنابراین تقید به عطوفت و رقت داخل در موضوع الله رحمت نیست و از آن عامه این تقید تراشیده شده است و الا در اصل وضع دخالت ندارد. خب پاسخی که خلاصه اهل تحقیق گفتن اینه که من اگر معنای مطلق رحمت رو داشته باشم، اون موقع این رحمت که انه در بعضی از موارد یه تقییداتی پیدا میکنه که این تقییدات در داخل معنا نیستن، بلکه فهم عرفی که این تقید رو ایجاد کرده، یعنی فهم عرف است که رقت و انفعال را در معنای رحمت به وجود آورده و الا در اصل معنای رحمت ما از باب وضع لفظ برای اون معنای مطلق ما چنین تقیدی را نداریم. امام رضوان الله تعالی علیه میخوام بفرمان ما این معنا را بعید از تحقیق میدانیم. چرا؟ به جهت این که اگر قبول کردیم واضح خودش یکی از اهل عرفه و وقتی واضح یکی از اهل عرفه، من چطور میتونم بگم تقیدی که از ذهن عامه تراوش کرده داخل در معنا نیست؟ فرض بر اینه که خود معنا را همین اهل عرفی که با این تقید انفعالی کار میکنن وضع کردن. بنابراین نمیشه از یه طرف من واضع را اهل عرف بدانم، بعد تقیدی را از اهل عرف به وجود بیاد که بگم این تقید چون مربوط به ذهن عرفی است داخل در معنا نیست. بله، اگر واضع خود از اهل عرف نمی بود، مثلا واضع انبیاء الهی بودن، اون موقع میشد این حرف رو زد. واضع حکما بودن، میشد این حرف رو زد. ولی اگر فرض کردیم که واضع خودش یکی از اهل عرفه، دیگه نمیتوان ملتزم شد که این معنای در واقع عرفی
و این تقید عرفی را عرف تراشیده، ولی همین عرفی که این معنا را این تقید را تراشیده او را در معنای موضوع اون لغز نکرده. این یه مقداری در واقع خلاف تحقیقه. ازا تعبیر میکنم زیرا معلوم است که واضح نیست یکی از همین اشخاص معمولی بوده و معانی مجرده و حقایق مطلقه را در حین وضع در نظر نگرفته، بلی اگر واضح حق تعالی یا انبیا باشن به وحی الهام الهی از این از برای این مطلب وجهیست، ولی آن نیست ثابت نیست، چون در نزاعی که با محقق نائینا دارن اونجا اصرار دارن به این که واضح بشره. بالجمله ظاهر این کلام مخدوش است. خلاصه ظاهر این کلام مخدوشه که من بگم واضح تقید رو ندیده، ولی عرف ذهن عامی عرف این رو تراشیده و اینطوری. بعد امام رضوان الله تعالی علیه میخوام بفرمان اگر گفتیم این مطلب مخدوشه، حالا باید سوال کنیم آیا واقعا اهل تحقیق که این مطلب رو بیان کردن همین مطلب مورد نظرشون بوده؟ امام میخوان بفرمان نه، به نظر میرسه منظور از اهل تحقیق اینه که واضع در واقع جامعه ای را مورد نظر قرار داده که در این جامعه همان معنای مطلق و مجرد توش در میاد، یعنی اون نظریه ارزشمند روح المعنا که گفتیم روح المعنا منطبق میشه با اون نظریه ارزشمند حضرت امام در جامعه در مسمای الفاظ، ولو اون الفاظ معانی حقیقی باشن. حالا عبارت امام رو ملاحظه کنید تا اینو مختصر توضیح بدم و روشن بشه که شون اون دقت اصولیشون اینجا در تفسیر مفهوم عرفی بسیار بسیار مؤثره و دخالت میکنه. ایشون میفرمان که بله، ولی مقصود اهل تحقیق نیست، معلوم نیست این ظاهر باشد، بلکه ممکن است در بیان این مطلب چنین گفت که واضح لغات گرچه در حین وضع معانی مطلقه مجرد را در نظر نگرفته، ولی آنچه که از الفاظ در ازای آن وضع شده همان معانی مجرده مطلقه است. مثلا لفظ نور را که میخواسته وضع کنه آنچه در نظر واضح از انوار میامده اگرچه نور حسی عرضیه بوده به واسطه آنکه ماورای این انوار را نمیفهمیده، ولی آنچه را که لفظ نور در ازای آن واقع شده همان جهت نوریت او بوده، نه جهت اختلاط نور با ظلمت که اگر از او سوال میکردن این انوار عرضیه محدود نور صرف نیستن بلکه نور مختلطه به ظلمت و فتور است، آیا لفظ نور در ازای همان جهت نوریت اوست یا در ازای نوریت و ظلمانیت آن به ضروره جواب میداده که مقابل همان جهت نوریت و جهت ظلمت به هیچ وجه دخیل در موضوع آن نیست. چنانچه همه می دانیم که واضح که لفظ نار را وضع کرده، لفظ نار را واضح وضع کرده، اما این لفظ نار که وضع شده در اعضاء در واقع لفظ نار در اعضاء خلاصه اون حیثی وضع میشه که اون حیث نارهای دنیویه، ولی خلاصه اون خصوصیات نار دنیوی در ذهن واضع نبوده و به گونه ای از خلاصه لفظ نار استفاده می کرده که مطلق نار را خلاصه در نظر می گرفته، ولذا به تعبیر زیبای امام نار اخروی که نار الله المقده التي تتلع على الافئده، اون ناری است که از درون میسوزانه نه از ظاهر و برون. لذا اون نار اخروی که از درون میسوزانه نه از برون، اون نار در واقع ناری است که مورد نظر واضعه و واضح اون نار را در واقع اون نار را واضح اون نار را در واقع قرار داده و با اون نار در واقع داره کار میکنه. به گونه ای که با اینکه نار اخروی ممکنه جنسن با نار دنیوی فرق کنه، اما در واقع از جهت متن واقع تغییری به وجود نمیاد. این رو ملاحظه دارن از اعزه که امام رضوان الله تعالی علیه در مباحث موضوع له معانی از طریق نظریه جامعشون و از طریق وز خاص موضوع له عام، یعنی قسم چهارم، عرفی میکنن. و حتی مثلا همین لفظ نار که ما به کار میبریم، این که آیا نار بسیط یا مرکبه، یا مثلا انسان جنسی داره فصلی داره یا نه، حقیقت آب چیه. ممکنه در طبیعیات قدیم و طبیعیات جدید درباره حقیقت آب، ما، خاک، باد، آتش، اون عناصر اربعه اختلاف نظرهایی باشه، ولی واز موقعی که لفظ و وضع میکنه کاری به این حیث در واقع نکات نداره. به گونه ای این لفظ وضع میشه که حالا ما بسیط باشد، خاک بسیط باشد، اونطور که قدماء از طبیعیاتی ها میگفتن، یا آب و خاک موجودات مادی مرکبی باشن از عناصر مختلفه، اونطوری که الان میگن. واضح که نه، در این جهت دخالت نمیخواسته بکنه و کاری به این جهت نداره و راهش هم همون جامعه. امام رضوان الله تعالی علیه میخواستن بگن من یک معنای بسیطی رو در جامعه تصویر میکنم که این معنای بسیط به گونه ای موضوع اون له این الفاظ قرار میگیره عرفن، که در واقع این نوع دقائق فنی و فلسفی و اختلاف معانی به حسب دنیوی و اخروی و اینها مورد نظر واضح نیست. واضح اون جامعه که اون جهت اصلی معناست مورد نظر ایشونه. امام ملاحظه میکنید اینجا بسیار زیبا میخوان از اون نظریه روح المعنا استفاده کنه. لذا اینجا هم میفرماد در حین وضع با اینکه نارهای دنیوی مطرح بوده، اما خصوصیت دنیوی بودن نار مورد نظر واضح نیست. آنچه که منتقل کرده ذهن واضع رو به نار، نار دنیویه، اما نه با اون تقید خصوصیت نار دنیوی. تا نار اخروی که جنسن با نار دنیوی فرق داره، حیات داره و خلاصه خیلی نکات فنی دیگه، این خلاصه در دایره معنا قرار نگیره. پس ما در واقع وجود مصادیق خاص خارجی در عالم حس و در عالم ماده را نباید مقید معنا بدانیم، بلکه بر اساس اون چه که ایشون تحقیق میکنن و البته اینجا کلیتش رو بیان میکنن، معنایی که در موضوع اون له این الفاظ به کار رفته به گونه ایست که همه این نکات را دربر میگیره. کیفیت وضع هم و از خاص موضوع له عامه به تعبیر ایشون اونجا در مخترعات و در اکتشافاتی که حقایقی کشف می شده و لفظی برای اون حقیقت مکشوفه و قرار می گرفته، یا چیزی اختراع می شده لفظی رو برای اون وضع می کردن، بعد اون مخترع تطوراتی پیدا می کرده، تأثیری در اون معنا نمی زاشته، یا اون موضوعی که شناسایی شده بوده بعدن شناسایی عمق بیشتری پیدا می کرده، باز دخالتی در معنا اتفاق نمی افتاده. علا ایحال تعبیر زیباییشون اینه: معزالک این وسیله انتقال، یعنی نار دنیوی، سبب اسباب تقید در حقیقت نمیشه، بلکه نار در ازای همان جهت ناریت واقع شده، نه آن که میگوییم واضح خود تجرید کرده معانی را. نه خیر، تجریدی وجود نداره تا امر مستقرب بعیدی به نظر بیاد. بنابراین هیچ جهت استبعادی در کار نیست، هرچه معنا از غرایب و اجانب خالی باشد به حقیقت نزدیکتر است و از شائبه مجازیت بعیدتر. مثلا کلمه نور که موضوع اون لحظه برای آن جهت ظاهریت به ذات و مظهریت للغیر، گرچه اطلاقش به این انوار عرضیه دنیویه خالی از حقیقت نیست، زیرا که در اطلاق بانها جهت محدودیت و اختلاط به ظلمت منظور نیست، و همان ظهور ذاتی و مظهریت در نظر است، ولی اطلاق آن بر انوار ملکوتیه که ظهورشان کاملتر و به افق ذاتیت نزدیکتر است و مظهریتشان بیشتر است، کمیان و کیفیان و اختلاطشان به ظلمت و نقص کمتر است، به حقیقت نزدیکتر است و اطلاقشان بر انوار جبروتیه به همین بیان نزدیکتر به حقیقت است و اطلاقشان بر ذات مقدس حق جل و علا که نور الانوار و خالص از همه جهات ظلمت و صرف نور و نور صرف می باشد حقیقت محض و خالص است. بلکه توان گفت اگر نور وضع شده برای ظاهر بذاته و مظهر لغیره، اطلاق آن بر غیر حق تعالی در نظر عقول جزئیه حقیقت است، اما عقول معیده و اصحاب معرفت اون را مجاز می دانند و فقط اطلاقش را بر حق تعالی حقیقت است. و همینطور جمیع الفاظی که برای معانی کمالیه، یعنی اموری که از سنخ وجود و کمال است، موضوع است. علی ای حال امام میخوان یه ترقی هم بکنن، میخوان بگن اگر ما اون جهت جامع را در نظر بگیریم، اون موقع جهت جامع به اطلاق شاید در موارد کمالی بر غیر ذات اقدس اله صدق نکنه، و اگر صدقی میکنه در غیر ذات اقدس اله، این صدق در واقع از باب اون روح المعناست، و الا اون جهت کمالی قراره به اطلاقه مطرح باشه و اطلاقش وقتی است که هیچ خلیطی در او وجود نداشته باشه و در همه کمالاتی که بر غیر ذات اقدس اله قرار صدق کنه، ما جهت عدمی، محدودیت و نقصانی که از لوازم عالم امکانه داریم. پس مبنای زیبای ایشون اینه که این الفاظ رو عرف بس کرده، عرف هم برای جهتی بس کرده که اون جهت روح المعناست و اون روح المعنا معناش این میشه که درش هیچ کدوم از این تقیدات حسی و تقیدات فهم عرفی وجود نداره، ولو اون موضوع یعنی آشنایی با معنا از جهت این مصادیقه، ولی اون تقیدات در این معنا دخالت نمی کنه و چون دخالت نمی کنه این تقیدات، ما از این جهت مشکل نداریم، بلکه میتونیم ادعا بکنیم که اطلاق این معانی مطلقه در جهات کمالیه اولا و به ذات با همون معنی که عرف باشون در کار میکنه بر ذات اقدس اله واقعیت پیدا میکنه و نده و در اون جاهایی که نقصان ها وجود داره ما مشکل داریم در انطباق معنا، اما نه به نظر عرف بلکه به نظر اهل معرفت. این تحقیق ارزشمندی است که ایشون انجام میده و میخواد بفرماد بر همین اساس ما در ارتباط با در واقع رحمان و رحیم هم مشکلی نخواهیم داشت. در همین مبنا را انشالله پیاده میکنیم، میگیم بر رحمان و رحیم عطوفت و رعوفت و امثال آنها یک جهت و امثال آنها یک جهت خلاصه کمال و تمامی داره، یک جهت نقصانی داره که حالا انشالله این رو در حیث نور و نار پیاده کردن، از کدر اینو در همه معانی کمالی پیاده میکنن. اجازه بدید انشالله در جلسه آتی این رو در خود مسئله عطوفت و رعفت و رقت بحث کنیم، چون ما اسم رعوف رو هم داریم انشالله، و یک دقتی میخوان به وجود بیارن که در واقع اون یه مقداری افق بحث عمیق‌تر و دقیق‌تر خواهد شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.